به راستی که صحبت کردن با استاد ملاساری وظیفه بسیار دشواریه، اونم من که از زبان و از چنده دانش بهره‌ای نبردم، ولی به دلیل اینکه این وظیفه رو بر عهده من گذاشتن یک معرفی مختصری از باهموزه نگارستان میکنم، چون خب ما دوستانی داریم که بهتر از من این مجموعه رو میشناسن، ولی بعد به رسم اینکه من این وظیفه رو انجام داده باشم اطاعت نرم میکنم. اجازه میخوام که من با یک چند بیت از مثنوی حضرت مولانا شروع کنم که بقولی یه حلاوتی پیش از تلخی گفتار من باشه. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، و از ملک من نیز پرانتر شدم، آن چند در وحن آید آن شدم. پس عدم گردم عدم، چون ارغنون گویدم این نایله راجعون. اما با موزه نگارستان که من میشه عنوان فصل گلگشت دانشگاه تهران اشاره میکنم، به حقیقت و به درستی مادر دانشگاه تهران محسوب میشه و داستان بسیار پرفراز و نشیبی داره، یعنی از کاخ فتحعلی شاه تا اینکه اینجا تبدیل به موزه مکتب کمال الملک میشه. کسی رو علی جعفری ما همینجوری پیش میریم داره بله. داستان کسی رو وجه کسی رو از لای داره که در گفتار کوتاه من شاید من نتونم تمام جوانبش رو بیان کنم، سعی میکنم خیلی مختصر بگم، چون وصف الاش نصف الاش ما وقتی که میتونیم بریم در با آموزه قدم بزنیم چرا سخنانه الکن من بشه. اما داستان از اینجایی شروع میشه که روستایی بود تحت عنوان تهران که هیچ نام و نشانی از این نام در پیش از اسلام وجود نداشت و تقریبا 1 فرسخی شهر باستانی ری بود، شهری که به صورت متوالی شما از دوران چشم‌علی، از فرهنگ چشم‌علی تا روزگار ساسانیان و بعد ورود اسلام سلسله وار تاریخ رو میتونید در اون پیجویی کنید، اما نامی از ری وجود نداشت در متون تا قرن تهران، تا قرن سوم هجری که در کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی اولین بار نام برده میشه از تهران و اشاره میکنه که مردمانش در سردابه ها و دستگنده های زیرزمینی زندگی میکنن و به همین واسطه این شهر یا این ده هیچ برج و باروی نداشته. مردم بودن که پیشه اونها رو بعضن به غارتگری هم توی منابعه اشاره میکنن. اما رونق این شهر از تقریبا دوره تیموری شروع میشه که سفیر اسپانیا اگر اشتباه تلفظ نکنم کلاوی خوب اشاره میکنه که شهریه که بر روی زمین هم مردم ساخت و ساز کردن، یعنی نشون میده که از زیر زمین به روی زمین هم روی بردن و تجارت شاید یکی از عواملش باشه. دوره توسعه شهر تهران از زمانی شروع میشه که شاه طهماسب به خاطر آب و هوای خوب تهران و همچنین شکارگاه‌های متنوعی که وجود داشته و مهمتر اینکه مزار جدش سید حمزه در جوار شاه عبدالعظیم در این منطقه بوده و باعث شد که شاه طهماسب علاقه‌مندی خاصی به تهران پیدا کنه و بیاد با باروی تهران رو بکشه که تحت عنوان باروی طهماسبی هنوز هم ازش یاد میشه که دارای برج و بارهای زیادی نزدیک 114 تا برج داشته و 4 تا دروازه. ولی باز هم عمارت‌های آن چنانی ما از دوره صفوی در تهران سراغ نداریم. توسعه شهر تهران از زمانی شروع میشه که آقا محمد خان قاجار میاد و تهران به عنوان پایتخت برمی‌گزینه و عمارت‌های ملوکانه و کاخ‌ها و قصرها و خیابان‌های زیادی کم کم در تهران ایجاد میشه به ویژه در دوره ناصرالدین شاه. این یک در سبیل مقدمه من در مورد تهران گفتم. اما باغ نگارستان کجاست؟ باغ نگارستان ساختش رو چند تا نظر وجود داره. آقای معتمدی قائله که این باغ نگارستان باغش به معنی اون درخت‌ها و فضای سبزش در دوره صفوی ایجاد شده. اما آقای سمسال و آقای بنجامین اشاره می‌کنن که احتمالا در دوره آقا محمد خان قاجار. ولی اسناد چیز دیگری است. اسناد میگن که در سال 1222 فتحعلی شاه قاجار امارت کاخ باغ نگارستان رو در بیرون است باروی طهماسبی که شما در این نقشه می‌بینید ایجاد می‌کنه به دلیل اینکه هوای تهران گرم بوده توی فصل‌های تابستان. این عمارت یا کاخ تابستانی و ییلاقی رو در بیرون از باروی شهر تهران ایجاد می‌کنه در کنار باغات دیگه‌ای مثل باغ سردار ایروانی و باغ لاله‌زار و باغ نظامیه که در کنار اون هستن و میدان بهارستان هم در میان اینها شکل میگه که امروز قبلا مجلس شورای ملی و امروز مجلس شورای اسلامی هم در همین میدان بهارستان ایجاد شد. کاربری باغ نگارستان در ابتدا همونجه که گفتیم یک کاخ تابستانی تفرجگاهیه و بعضا برای رفع نحوست هم ازش استفاده میشده. حتی دیشه وقتی که میخواسته بره به یک سفری یا بیمونم جنگی ابتدا میمونده در این کاخ بیرون از تهران بولی باراندازش بوده اونجا تاله که به سرد میشده اینها از کاختی خارج شدن به طرف مقصدشون. بعضی واقعا موقع ورود هم همین جور بود وقتی که سیر کواکب اون تاله سرد و نوید نمیداد در کاخ باغ نگارستان میموندن فتحعلی شاه تا بازم اختر سعد و تاله میمونی ایجاد بشه که بتونن وارد به شهر تهران بشن. این کاربری هایی که ازش یاد شد. اما در دوره اینکه در چه تاریخی دقیقا ساخته شده بعضا 1222 تا 1228 هجری قمری رو برای این بنا یاد میکنن. اون از اون عمارت های قاجاری به غیر از قوزخانه‌ای که در الان فضاد فرهنگ ارشاد هست و ریاستش هم الان در جمع ما هستن آقای کیا و همکار عزیزشون آقای عباسی هم هستن در کاخ در فضاد فرهنگ ارشاد هستن که اون تنها بنای کاخ نگارستانه باغ نگارستانه که امروزه تبدیل شده البته از دوره آقای حسین بهزاد تبدیل شده موزه هنرهای ملی که هنوز هم با همین عنوان شناخته میشه و میتونیم جز مادران موزه های ایران هستن. ولی از بقیه باغ ها و تالار ها و بناهای باغ نگارستان هیچ چیزی در جا نمونده. همشون در توسعه‌ای که دوره پهلوی اول اتفاق افتاد ویران شدن به غیر از سری تصاویری که شما میبینید تصاویری که از این تالار نگارستان که در میانی اونم تالار سلام قرار داشته که اثر دیالوفو هست و نامی دیالوفو های این اثر تصویر شده چیزی باقی نمونده. بله از یک سری کاشی ها و ازاره های این بناها که توی پروژه های عمرانی باغ نگارستان از زیر خاک از باغچه ها بیرون آمده امروز هم در یک بخشی از موزه میتونیم اونها رو ببینید. ازاره های سنگی بسیار زیبایی هست و حوزه های بسیار بزرگ و سنگ های مرمر سفید که در میانه اون قرار داشته و بسیار فضای فرح بخش ایجاد میکرده که هم سفرنامه نویسان، هم جغرافی دانان، هم مورخان از زیبایی این کاخ‌ها و تالارها صحبت‌های فراوانی راندند و نوشتن و قلم زدن. فقط ما میتونیم امروز متون اونها رو ببینیم. اینکه چرا به باغ نگارستان شهرت داره این بنا، این به خاطر اینه که در عمارت مثل دلگشا و عمارت نگارستان تصاویر بسیار زیادی از فتلی شاه و پسرانش و وزیرانش و این سفرهای خارجی نقش شده بود که اونها هم در بعد از مظفرالدین شاه رو به ویرانی میره و خیلی از اینها متاسفانه به غیر از یه سری تصاویر اندک چیزی ازشون باقی نمونده. امروز خوشبختیم که یا سعادتمندیم که یک تصویر صف سلامی که در عمارت شاهی قم قرار داشت بر حسب خوش اقبالی مجموعه باغ نگارستان سرگردان بود بین کاخ گلستان و مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، بالاخره فال و اقبالش این صف سلام به این انجامی که بیاد و در موزه باغ نگارستان تعبیه بشه که یک اثر بسیار ارزشمندی که در ادامه تصویرش رو خواهیم دید. و آنچه که الان در ادامه خواهم گفت اتفاقاتیه که از دوره فتلی شاه به بعد داره رخ میده. این تصویر سمت چپی هم که میبینید یکی از معدود تصاویری که از اون بنا به یادگار مونده. اما مساحت باغ نگارستان چندین هزار متر مربع بوده که الان ما دقیق نمیتونیم بگیم، ولی بنایی که الان شما داخلش هستید که دانشترهای عالی و دان قبل از اون دارالمعلمین بود توی وسعت شمال باغ نگارستان در مساحت 25000 متر مربع ساخته شده. الان باغ نگارستان که تا میدان بهارستان پیش می‌رفته بسیار وسیع‌تر بود. در جبهه شمالیش میدان بهارستان امروز واقع است، در شرقش دروازه شمران و امروز خیابان بهارستان قرار داره و خیابان صفی‌علی شاه در سمت غرب و عمارت جلو خان یا پیش خانی که تصویرش رو سمت راست من چپ شما می‌بینید، این تصویری که میدان بهارستان باز می‌شه و امروز فقط تصویری از اون به جای مونده. این باغ یا کاخ نگارستان در دوره ناصرالدین شاه به خاطر اجرای توسعه طرح گسترش شهر تهران میفته داخل حصاری که دوره ناصرالدین شاه به بعد ایجاد میشه و دیگه باغ نگارستان جزئی از شهر تهران میشه و تا دوره ناصرالدین شاه هم به عنوان یک مقر حکومتی و سیاسی بسیار حائز اهمیت بود و اتفاقات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی زیادی هم در این مجموعه افتاده، مثل قتل قائم مقام فراهانی که این تصویر یا نقشه شهر در زمان ناصرالدین شاه است که توسط کرشیش در سال 1237 شمسی کشیده شد. معمار و سازنده باغ نگارستان خب برای ما کاملا مشخص نیست، ولی خب ما میدونیم که عبدالله خان اصفهانی یا عبدالله خان معمار باشی یا نقاش باشی و استاد آقا جانی اصفهانی جزء طراحان معماران کاخ نگارستان بودن که نقاش هم بودن و برخی نقاشی اون نقاشی صف سلامی هم که در عمارت دلگشا وجود داشته در باغ نگارستان هم منصوب به همین آقای عبدالله خان معمار باشی میدونن. خب بازم نقاش های بیشتری در این مجموعه ازشون آثار وجود داشته، مثل مهرعلی نقاش باشی، مثل میرزا بابای نقاش و میرزا جانی نقاش باشی هم جزو کسایی بودن که ازشون آثار نقاشی در این عمارت ها بوده که خب متاسفانه امروز ما اونها رو نداریم. معماری دور باغ نگارستان مطابق بوده با هم معماری سنت‌های پیش از قاجار که یادگاری از دوران صفوی بود، ولی بعد از تخریب اون باغ‌ها و عمارت‌ها در دوره پهلوی اول بناهایی که ساخته میشه مثل همین بنایی که داخلش هستیم و دیگه یک الگوبرداری از معماری روسی با المان‌های ایرانی هست که در دوره پهلوی اول این اتفاق میفته و بسیاری از این کاخ‌ها و باغ‌ها تخریب میشه و مارکوف روسی با پیشنهاد دکتر عیسی صدیق این طرح و پلان رو میریزه و اجرا میکنه. اما اون کاخ نگارستان بناهایی مثل عمارت‌های دلگشا، نگارستان یا سلام و قلمدان داشته که فقط گفتیم یه سری آثار نقاشی ازشون مونده و حوضخانه که اشاره کردیم که اون داستان‌های فتح‌علی‌شاه و داستان سرسره همه در داخل اون حوضخانه نگارستان بوده که خب داستان‌های بسیار غم‌انگیزیه که حالا پادشاهان ایرانی به جای اون دوراندیشی برای مملکت داری و تدبیر و سیاست‌های کلان به چنین تفریحاتی مشغول بودن. اما رخدادهای زیادی در مجموعه واقع نگارستان اتفاق افتاده، مثل مجلس ولایت عهدیه میرزا محمد پسر چهارم عباس میرزای نایب السلطنه، مراسم ولایت عهدیه و تاجگذاری محمد شاه قاجار، قتل قائم مقام فراغانی در حوضخانه امارت دلگشا که وزیر یا صدر اعظم محمد شاه بود که با توطئه یا میرزا آقاسی که سیدی باید شدن که قائم مقام چند وقتی در واقع نگارستان محبوس بشه و بعد بعضی ها میگن در حوضخانه و بعضی ها میگن در اون استبل شاهی که امروز تبدیل به رستوران شده خفه میشه، که خب به قول خود میرزا قائم مقام فراهانی که میگه روزگار هستم که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. متاسفانه خب بزرگان ما همیشه به دست کوچکترین ها و پسترین ها کشته میشه و این اتفاق هم در باره موزه نگارستان اتفاق تلخ افتاده. مراسم عروسی ناصرالدین شاه، ناصرالدین میرزا ولیعهد با دختر احمد علی میرزا در این مکان اتفاق افتاده. تبعید مظفرالدین میرزا در این مجموعه بوده. عمل چشمی که آیه فوریه پزشک ناصرالدین شاه روی بدرالسلطنه زن ناصرالدین شاه انجام میده در واقع نگارستان انجام شده و آسیب هایی که در زمان به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه اتفاق میفته هم آسیب های زیادی به این بنا وارد میکنه و بیشترین تخریب ها در زمان پهلوی اول برای ساخت مدرسه دارالمعلمین و دانشسرای عالی. اما کاربردهای دیگه ای که این بنا داشته غیر از تفرجگاهی این که در دوره احمد شاه 1279 مدرسه فلاحت مظفرالدین شاه یا احمدالدین شاه من دقیقا تو ذهنم نیست، مدرسه فلاحت ایجاد میشه، اگه اشتانه مظفرالدین شاه مدرسه فلاحت ایجاد میشه که صنعت کشاورزی رو این آکادمیکش میکنن. بعد ها فعالیت وزارت علوم و فواید عامه در این مکان احداث میشه. در دور احمد شاه مدرسه صنایع مستظرفه یا فعالیت‌های عمومی که در اینجا اتفاق میفته که یک بخشی از زمین‌های باغ نگارستان به کمال الملک واگذار میشه و اون مدرسه صنایع مستظرفه رو میسازه به کمک سردار اسعد و ابراهیم خان حکیم الملک. این صنایع مدرسه صنایع مستظرفه را می‌سازند و تا زمانی که کمال‌الملک به نیشابور تبعید میشه خودش ریاستشو بر عهده داشت و بعد از اون حسین بهزاد ریاست این مدرسه رو بر عهده میگیره و بعد از تحولات این مدرسه به حوضخانه برده میشه. در اون نقاشی، تزئین، زری‌بافی، قالی‌بافی، خاتم‌کاری، منبت‌کاری همه چیز در این مدرسه صنایع مستظرفه تدریس میشه که این از بلند نظری کمال الملک است و خب امروز هم خوشبختانه خیلی از این صنایع رو ما در نمایشگاه همون داریم، این آثاری که ازش نام بردیم. در سال 1308 اعتماد دوله قرابوزلو که وزیر معارفه میاد و مدرسه دارالمعلمین و یا مدرسه علمیه رو در
شمالی باغ نگار اسلامی ایجاد میکنه که اشاره کردیم که مارکوف مهندسش هست و ایجاد میشه. سه چهار سال بعد تبدیل میشه به دانشسرای عالی که میتونیم بگیم مادر دانشگاه تهران محسوب میشه. در رشته‌های ادبیات و علوم دانشجو میپذیرن مثل تاریخ، جغرافیا، زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و همچنین رشته‌های مثل شیمی، فیزیک، گیاهشناسی، زمین‌شناسی، رشته‌هایی که در دانشگاه عالی تدریس می‌شده. تا بالاخره در سال 1313 که دانشگاه تهران تأسیس میشه، بسیاری از رشته‌ها به دانشگاه تهران عدد داده میشن و به غیر از یه تعدادی از رشته‌ها مثل ادبیات و علوم اجتماعی در اینجا میمونن که اینا هم بعد از تأسیس اون دانشگاه‌ها میپیوندن به دانشگاه تهران. و میتونیم بگیم در اصل از زمان مظفرالدین شاه به بعد اون بحث تفریحگاهی یا حکومتی کاخ نگارستان تبدیل به آموزشی میشه و با تبدیل شدن دانشسرها این کاملا اجرا میشه. خب این تصاویری که من به شما نشون میدم که فقط برای جذابیت اینکه بدونید چگونه بوده این مدرسه صنایع مستظرف این شخص کمال‌الملک و افرادی که در این تصویر هستن شاگردان کمال‌الملک هستن که بعدا اکثر اینها تبدیل شدن به اساتید بسیار بزرگی در هنرهای نقاشی، مجسمه سازی مثل آقای صدیقی، نمیدونم احمد عبادی و و و و کسی که شاید اسامیش توی ذهن من الان نیست، در همین مکتب بزرگ میشن و میبالند و بسیاری از اینها هم آثارشون در موزه مکتب کمال‌الملک هست که در سال 1992 که با موزه نگارستان تبدیل به موزه شد، نوسازی شهرداری تهران بسیاری از این تابلوها رو اومد اهدا کرد به نگارستان و اینجا تبدیل شد به موزه و باز شد تحت عنوان موزه باغ نگارستان که خیلی از این شخصیت ها رو بعد ها ما حتی میتونیم بگیم دکتر مقدم، محسن مقدم هم که یکی از اساتید بزرگ باستان شناسی هست، کسایی بوده که در همین مدرسه کمال‌الملک آموخته. این تصویری است، پلانی است از مدرسه، از باغ نگارستان، اون بناهای دارالمعلمین و دانشسرای عالی که شما می‌بینید. متأسفانه این بخشی که الان ما داخلش هستیم، متأسفانه سازمان برنامه بودجه سال 1365 با همکاری و همدستی بعضی از مسئولین دانشگاه تهران حکم تخریب باغ نگارستان رو می‌گیرن که اینجا رو تبدیل می‌کنن به سازمان برنامه بودجه و تا پشت این دیواره انتهایی که شما می‌بینید تا اینجا هم لودرها میاد که اینجا رو هم تخریب کنن که رول دکتر رول امینی که تصاویرش هم فکر کنم اینجا هست، ایشون البته فقط توی اسلاید هم گذاشتم، میان و با سر شاگرداشون جلوی لودر حتی می‌خوان و نمی‌ذارن این بخش تخریب بشه و تخریبات پشت این ورودی دانشسرا ادامه پیدا می‌کنه. تمام اینها از بین رفته، حتی این بنایی که شما می‌داشتید علوم فنی بود، فقط اون بنای موزه هنرهای ملی یا بوسخانه که به یادگار مونده. و بعد ها مهندس حبیبی هم با نامونگاری که انجام میدن دیگه باعث میشن که از تخریب بیشتر جلوگیری بشه، چون قصدش هم قسمت هم تبدیلش به پارکینگ که دیگه این اتفاق نیفته. و اون تنها آثاری که از اون بنای دارالمعلمین دانشسرای عالی به یادگار مونده. خب استادان زیادی توی این تقریبا از سال 1308 که دارالمعلمین ایجاد شد تا 1335 به بعد در این مدرسه دارالمعلمین و دانشسرها آموختن و تدریس کردن. افراد زیادی هستن که حالا من اسامیشون رو خواهم ببرم: ملک و شعرهای بهار احصار، علی اکبر دهخداست، بدیع الزمان فروزانفر، علی نقی وزیری، جلال الدین همایی، سعید نفیسی، پروفسور حسابی، ابراهیم پورداغوت، غلام حسین صدیقی، پرویز خانلری، دکتر معین، دکتر باستانی پاریزی، دکتر کاردان، که هر کدوم از اینا خودش یک دنیا هستن که هم میراثدار و میراثبانهای ما محسوب می شدن. که حالا بعضی از فضاهای ما هم به همه استادها مثل اتاق ملک و شعرهای ما یا اتاق دانش سلامون به برخی از این تصاویر اساتید اشاره کرد. این هم بخشی از عکس‌های تاریخی که می‌بینید از اون ورودی سمت شرق دانشسرا. همچنین در دوره پهلوی اول یک کتابخانه‌ای هم تحت عنوان که امروز تحت عنوان کتابخانه پروین اعتصامی ازش یاد می‌شه هم ایجاد شده بود که خود پروین اعتصامی هم متولی و متصدی این کتابخانه بود سال‌ها، که امروز تبدیل شده به موزه هنرهای معاصر. این تصاویری از اون دارالمعلمین و دانشسرای عالی که اگر توجه کنید دانشجویان که هستن دقیقاً همون صندلی‌ها و همون فرمت‌های دانشگاه تهرانه، یعنی که میگیم مادر دانشگاه تهرانش فاکتورهای ژنتیکیشون هم به هم می‌ریزن توی هاپر گروپ محسوب میشه. و تصاویر دیگه که می‌بینید، تصویری که اینجا می‌بینید از فردوسی می‌تونیم بگیم قدیمی‌ترین تصویری مجسمه‌ای که از فردوسی ساخته شده، که تو سال 1115 که قرار بود اینجا جشن هزاره فردوسی برگزار بشه، این دانشجویان ایرانی مقیم فرنگ اینا خواستن یک کاری انجام بدن برای این جشن و این هزاره، تصمیم میگیرن که بیان یک تندیس از فردوسی بسازن و اینو بیان در باغ نگارستان نصب کنن در ایتالیا، که به یک مجسمه ساز ایتالیایی به اسم لورنزی سفارش میدن، اینا شهری هاشون روی هم میذارن میدن به آقای لورنزی که برایشون مجسمه از فردوسی بسازه. بعد این آقای فردوسی، آقای لورنزی خواهم خودم ولی تصویری از فردوسی بوده که بس اساس اون بسازه، ولی چون هیچ تصویری نبوده این دوستان دانشجو در فرهنگ میمادن شاهنامه میخوندن برای آقای لورنزی و ترجمه میکردن تا یک ذهنیتی نسبت به فردوسی پیدا کنه آقای لورنزی، و بعد این مجسمه رو آقای لورنزی میسازه برای فردوسی که در ورودی گلگشت شما میتونید اینو بعد ببینید باشید عکاسی هم بکنه. این هم تصاویریه که از ورودی دانشسرا بوده که امروزه در پشت مجموعه میتونید ببینید مقرنس‌کاری‌هایی که تو این قسمت وجود داشته. باز هم تصاویری که شما میبینید از دانشجویان و اساتید باید احساس میکنم که دانشگاه قدیم هاروارد تا ایران و تصاویر مثلا مثل فوتبالیست های و همون نمیدونم تیم فوتبال دانشسرای عالی بوده که توی اون سالها حفظ شده. خب من اینا رو اشاره کردم بهش. این بنا 1175 بالاخره بعد از اون کشمکش ها تصمیم گیرن که اینجا رو مرمت کنن تبدیل بشه موزه تاریخ دانشگاه تهران، که این اتفاق میفته و 1177 ثبت ملی میشه به شماره 2082 و 1192 هم افتتاح میشه تحت عنوان موزه مکتب کمال الملک، که تمام آثار اینجا بیشتر مربوط به نقاشان مکتب کمال الملک یا شاگردان بدون واسطه یا با واسطه کمال الملک هستند. 13 اثر از این مجموعه ثبت ملی شده و بقیه‌اش هم در حال انجامه. اینم آقای دکتر روح الامینی که یه جورای جامعه شناس بزرگ هم محسوب میشه، مردم شناس، پدر علم مردم شناسی هم هستن، و دکتر حبیبی که نامشون به نیکی یاد میشه در مورد رخدادی که در باغ نگارستان اتفاق افتاد. و خب آثار زیادی هست اینجا، مجموعه زیادی هست، من دیگه به اینها نمیپردازم چون اینها رو میریم با هم دیگه تماشا میکنیم، دیگه نیازی به گفتن نیست. این تصویر از پلان مجموعه است که شما میبینید که مجموعه مختلف در اتاقهای مختلف واقع شده، از مجموعه آینه کاری های منیر گرفته تا صف سلام و اون نقاشی روی چرم اسفرجانی و بقیه. من وارد این نکاتش نمیشم تا با هم دیگه ببینیم. خب تصاویری از نقاشی ما، سه اثر از کمال الملک در این باغ موزه داریم که یکیش مربوط به کاخ شهرستانه، که یکیش دربانی بوده که مدرسه که کمال الملک در اروپا درس میخونده تصویرشو به نقاشی کشیده که میبینید، و همچنین یه تصویر از طبیعت که من اینجا تصویر ازش ندارم، و حالا آقای ابوالحسن صدیقی، علی اکبر صنعتی، مستقیم، اینا کسایی هستن که آثار ازشون وجود داره. اما تالار صف سلامی که در تالار نگارستان بوده، فقط این تصاویر ازش به یادگار مونده. این تصویر از عمارت دلگشه هاست که شما این فتحعلی‌شاه و پسرانش در اون به تصویر کشیده شدن، که امروز البته از بین رفته و ما ازش آثاری نداریم. و یک تصویر از صف سلام که در احتمالاً با نگارستان تعبیه بوده که امروز باز هم ما آثاری ازش نداریم. شاید از اون آثاری باشه که بعضاً در موزه‌ای مثل لندن هست، از صف سلام هایی که در موزه‌ای لندن رونمایی شده. ولی به جای اون، همونجور که اشاره کردم، صف سلام عمارت شاهی قم